مصرف انرژی رو عملیاتی میکردیم
بله.
و بر مبنای اون در واقع حالا یا جریمه ها یا در واقع مشوق ها رو به طور جدی عملیاتی میکردیم، شاید پیشرفت بیشتری در این مورد داشتیم. الان فکر میکنم آمار نشون میده ما حدود 40% سوختای فسیلیمون در بخش خانگی مصرف میشه. که نکته مهمش این هست که بازگشت سرمایه این نداره، یعنی چیزی به جی دی پی ما اضافه نمی کنه این که سوخت میشه.
بله.
و ببینید، حالا بحث شما راجع به معماری و بازگشت به الگوهای قدیم هست، من نکته در این خصوص عرض میکنم. در این مورد ببینید، ما بحث انرژی رو باید به عنوان کل یک پارچه ببینیم. اینکه در واقع شهرسازی ما موضوع انرژی رو مد نظر قرار ندهد، قطعا خسرانی خواهیم داشت در حوزه معماری. و این نگاه در وزارتخونه حالا ما به دنبالش هستیم پیاده سازی کنیم که کل موضوع انرژی یک کل یک پارچه از حوزه شهرسازی تا طراحی معماری و اجرای ساختمان باشه. طراحی معماری صحیح، ما مطالعاتی که داشتیم بدون اساساً هیچ گونه هزینه کرد اضافی در روش های کاهش مصرف انرژی. طراحی معماری که عرض میکنم، منظورم جهتیابی صحیح ساختمان، ابعاد مناسب پنجره، در نظر گرفتن سایبان و یه سری فضاها رو درست توضیح کردن، میتواند 30% به خودی خود کاهش مصرف انرژی نسبت به حالت مشابهش که این موارد رعایت نشه داشته باشه، بدون اینکه هزینه اضافه ای بر ساخت و ساز تحمیل کنه.
بله.
بنابراین این بخشی از موضوع که باید ببینیم. بخش دیگر عایق‌بندی ساختمان ها، استفاده از مصالح مناسب، بازشوهای مناسب که اجبارهایی واقعا در خصوص این موضوع باید وجود داشته باشه که ما مطمئن باشیم اینها ارزش افزوده به ساختمان اضافه میکنه و بازگشت سرمایه انرژی رو داره. نکته دیگری، باز نتیجه مطالعات رو عرض کنم. ببینید، در حال حاضر ما هزینه‌ای که بابت کاهش مصرف انرژی در ساختمان میکنیم با توجه به قیمت سوختمون بالای 35 سال تا 40 ساله که عمر مفید ساختمان‌های ما رو پوشش میده. به خاطر همین موضوع خیلی ما توجیهی در سازندگان برای کاهش مصرف انرژی نداریم. اما کاهش در واقع انرژی هایی که در کشور داریم، ناترازی انرژی، ضرورت این موضوع رو برای ما روشن کرده، به اضافه مسئله آلودگی هوا.
درست.
آلودگی که سوختهای فسیلی ساختمان ها در شهرها ایجاد میکنند، جدا از مسئله قیمت انرژی، موضوعاتیه که انشالله به دنبال این هستیم که ضرورت های قانونی و کنترل های قانونیش رو افزایش بدیم. من از نظر دانش فنی میتونم این نکته رو خدمتون بگم که واقعا ما دانش فنی موجود رو در کشور داریم، یعنی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
که ویرایش پنجمش قرار از 19 دی اجرایی بشه،
ویرایش پنجمش هم در اومده. روش های دیگه، روش های تشویقی که برای ساخت و سازهای سبز ما کار کردیم، روش هایی که در شهرسازی به عنوان دستورالعمل ها دادیم، مهم پیاده سازی این قوانینه که انشالله بتونه کمک کار باشه. موضوع دیگه در مورد ساختمان های عمومی و دولتی، اقدامی که شروع شده در مورد برچسب انرژی در این ساختمان ها و پایش مصرف انرژی، خودش در واقع دولت به عنوان بخش اثرگذار و ساختمان های عمومی که بخش زیادی از انرژی رو مصرف میکنن، قطعا باید پیش قدم این موضوع باشن و کمک کنن که انشالله یک فرهنگ سازی مناسب بشه. نکته آخرم عرض کنم، فرهنگ استفاده از انرژی، یعنی در تمام کشورهای دنیا علاوه بر موضوعی که به هر حال در ساخت و ساز باید رعایت بشه، فرهنگ استفاده از انرژی هم بسیار مهمه. یعنی اگر که ما هر چقدر عایق‌کاری ساختمانی انجام بدیم، پنجره های مناسب دو جداره و نسل جدید استفاده کنیم، ولی وقتی که این رادیاتو روشن کنیم، پنجره رو هم باهاش باز بکنیم، دیگه این اتفاق اصلا هیچ کارایی نداره.
بله، درست میفرمایید خانم دکتر. اجازه بدین صحبت های آقای امیرآزاد نیکار، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی و نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی رو هم در این زمینه بشنویم. آقای آزاد، عرض سلام دارم خدمت شما.
بفرمایید. منم سلام عرض می‌کنم خدمت. من روی نیکار هستم، اسمم امیرآزاده.
اسمتون؟ بله.
بله. من همینجوری که خانم دکترم عرض کردن خدمتتون،
بله،
واقعا فرمایشون درست بودش. ما در ویرایش پنجم مقررات ملی اومدیم بحث مدیریت انرژی رو مطرح کردیم. مدیریت انرژی در مصرف انرژی در ساختمان ها، سازمان نظام مسئولان ترا، خب البته ما در یک کتابی داشتیم به شرط صرفه‌جویی در مصرف انرژی، بعد صرفه‌جویی در مصرف انرژی بوده.
بله.
ازم به خدمتون که ما در این قضیه در واقع ما بگیم که چون با توجه به این که اولویت در کشور، یعنی از 20 سال گذشته ما بخوایم حساب کنیم که مفصل 19 به عنوان صرفه‌جویی در مصرف انرژی، نه مدیریت مصرف انرژی، پایه‌گذاری شده بودش، این موضوع عملا جوابگو نبود. چون اغلب ساختمان‌سازی ما از بود ساختمان‌سازی خیلی عقب‌تر بودیم نسبت به کشور خودمون. مثلا ما بحث زلزله داشتیم، خب آیین‌نامه‌مون تقریبا وارداتی بودش، آیین‌نامه‌ای که می‌اومدش. اینقدر که تو بحث استحکام سازو این مسئله رفتی بودیم جلو، از بحث انرژی غافل شدیم به دلیل پایین بودن نرخ انرژی در کشور. و این خودش یه موزلی بودش که در واقع مهندسای ما جواب نمیده، و این موضوع مربوط میشه به مهندسای معمار و مهندسای مهندسین معمار توز نظارت ساختمانی نقشی نشدن. در واقع بیشتر از سال 92 پررنگ تر شدن که مهندسین معمار که در واقع باید پوستای خارجی ساختمان رو کنترل میکردن اومدن. مورد بعدی دستگاه وارداتی بود که میومدن. نکنید ما از منظر انرژی دو بخش داریم، یکی جلوگیری از هدر رفت انرژی، یکی بهینه کردن سیستمای خودمون، بهینه کردن سیستمای تأسیساتی، سیستمای گرمایشی، سیستمای برقمون، سیستمای روشنایی. خب شما در چند سال اخیر بگم سال 87-88 بود که شروع شد بس لامپای کم مصرف اومدش اگه خاطرتون باشه.
بله خیلی جدی شد.
بله خیلی هم با یه تبلیغات خوبی شروع شدش و در واقع اومدن این تشویقی کردن، یارانهش کردن و گفتن که شما میتونید از این لامپا استفاده کنید و بهره‌وری هم نورتونه هم مصرف برقتونه میاد پایین. خب خیلی خوب بود، استقبال خوبی شد.
بسته
دیگه مثلا پنجره دوجداره بودش. پنجره دوجداره، خب شهرداری اومد الزام کرد، گفت همه ساختمون رو بس مثلا پنجره دوجداره داشته باشن. و این چون نسبت به پنجره‌های سنتی که باید مثلا یک شخصی میرفت مثلا تو کارگاه خودش درست میگرد میابود، این به صورت سیستماتیک بود، کارخونه بود، حالا تا حدود جلوگیری از مزاحمت صوتی هم میشد، خب این چیز خوبی بود، بیشتر حالت تجاری داشتش استفاده میشدش، پس اینم تا حدودی نکته مثبتی بودش. ولی بحث پوسته خارجی ساختمون، همون دیوارهایی که دیوارهای پیرامونی ساختمون که اینا باید عایق میشدن، خب این عملا انجام نشدش. یعنی ما ساختمونایی که الان داریم عملا اون میزان مقاومت حرارتی که باید تو خودش باشه رو نداشتن، یه ساختمانی کردن اجرا شدن.
درسته.
و از سال 402 تقریبا با توجه به این آموزش هایی که از طریق وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، بحث مبحث 19، بحث گذاشت نویسی، شهرداری اومده کمک کرده میگه حتما باید مثلا از رده مقاومتی، حالا بحث ویرایش 4 ایستی بود، ویرایش جدید مثلا رده دی حداقل بود، تازه دارن مهندسا آشنا میشن باهاش، میگن که خب حالا از این بعد باید چیکار بکنیم، این دیوار رو باید عایق حرارتی بشن.
دیر نیست الان؟
بله
میگم دیر نیست این که مهندس ها الان دارن آشنا میشن.
خب اون بعد اون موقع انجام میشد نشد دیگه. این دیگه واقعیت این بوده که بعد از 20 سال پیش بعد این کار انجام میشد، شروع میشد یه فرهنگ سازی اتفاق میفتاد، چون نیازش احساس نمیشد. اروپا زمانی رفتش تو این قضیه، تو بحث سیوینگ انرژی که بحران انرژی در دهه 1970 شروع شد تو بحث اروپا، اگه خاطرتون باشه بحث بحران نفتی و جنگ هایی که
بودش بله چند سال پیش
از اون طرف شروع شد. خب بس یک نیازی باید باشه تا بیاد جلو. الان کشور ما بر اساس نیاز، نمیگم فعلا در حال حاضر، بر اساس مثلا پایین بودن بالا رفتن نرخ انرژی هستش، بر اساس اینکه ما ناترازی انرژی داریم.
درست.
یعنی انرژی نمیتونیم تولید کنیم بدیم، نه اینکه نداشته باشیم، سیستممون جواب نمیده که انجام بدیم، و اینم درست نیستش. ببین واقعیتش اینه که ما باید این انرژی که داره برای بحث ساختمان‌های مسکونی اداری استفاده میشه باید جدا بشه و بره به بخش تولید برسه.
بله.
اگه بخش تولید ما باید تو بحث انرژی فعال باشه، نه بخش مصرف مسکونی و اداری و خدماتی ما. خب الان شما در تمام ارگان ها نگاه کنید، اصلا بحث مبحث انرژی حتی تو برنامه بودجه بودش، نه که نگه نباشه، ولی عملا اجرا این که کم هم ازش عبور میکردن میرفتن. گفت حالا چیز مهمی است که دستگاه اینجوری حالته. مورد بعدی که بحث پوسته خارجی ما ببینید، سیستمای تحسیصاتی که ما داریم. خب شما نگاه کنید که سیستمایی که کشورمون داشت در یک برهه زمان دهه 80، حالا من به شما مثالش بزنم، تقریبا مثلا 20 سال پیش همه ما رفتیم سمت چیلر، رفتیم مثلا میگیم چیلرها با برندهای خارجی. خب این ظریف 30 پیش اون میزان راندمان که داشتش نه جوابگو نبودش، یعنی اون 30 پیش خیلی پایین‌تر از اون حد استانداردی که باید باشه انجام بود. ولی شما کشوری بودیم که از نظر رده انرژی پایین بودیم، راحت اینا رو وارد می‌کردیم. اون خب ما که قیمت انرژی اون بسیار پایینه، چه اشکال داره؟ حتی اگه خاطر دو باشه تو تبلیغات هم نوشته بودیم از گاز سرما می‌گیریم، به تبلیغات همین چیلرهایی که وارد میشدن. خب الان که خوردیم به این بحث تحریم ها و اینا، خب نه این قطعاتش هست نه این راندمان های
مصرفش خیلی بالاست،
مصرفش بسیار بالاست. یعنی 60% مصرف انرژی که تو ساختمونه بحث همین چیلرها هستش و اینا. الان که خود قیمت های حامل انرژی رفته بالاتر، داره به این صورت برای ما انجام میده که ما داریم با یه قیمت بالاتری داریم استفاده
میکنه. خب آقای مهندس نیکا ببخشید، ما فرصتم خیلی زیاد نیست، من میخواستم همین موضوع رو بین شما و خانم دکتر راهب این رو بگم که ما به صورت جزیره‌ای عمل نکنیم، ما باید در شهرداری ها نظام مهندسی، وزارت رو مسکن شهرسازی و حالا مراکز تحقیقاتی که حالا هم دکتر در مرکز سرخوت رو اومز کردن و آموزش عالی ما و حتی آموزش و پرورش ما، ما باید اینها رو به بچه ها از کوچیکی درس بدیم که فکر نکنن هر چیزی مثل آب خوردنه. آب خوردن یعنی چی؟ ما الان با کمبود آب مواجه هستیم. روشن کردن برق، بچه ها باید آموزش ببینن از سنین کوچک تا حالا بزرگسالی، این براشون نهادینه بشه که ما باید از انرژی ها به عنوان یک ثروت ملی حفاظت بکنیم و یه هماهنگی بین دستگاه های مختلف وجود داشته باشه و اون بحث معماری هم که خیلی 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 مهمه، هم در شهرداری ها، هم در سازمان نظام مهندسی و هم در وزارت راه و مسکن شهرسازی، اینها به خوبی دیده بشه و این هماهنگی بین دستگاه های مختلف اتفاق بیفته.
خانم مهندس، من اولا که اینجا یه سلام بکنم خدمت خانم دکتر راهب، من نمیدونستم مهمون تو خانم دکتر راهب هستن، ایشون بسیار بزرگواری کردن، هر نوع همکاری لازم باشه سازمان های نظام مهندسی، حالا چه استان تهران چه همه استان ها با مرکز مقاومت ملی ساختمون دارن، ما در سازمان نظام مهندسی استان تهران داریم بخش واحد انرژی رو داریم فعال میکنیم. ببینید ما به عنوان سازمان نظام مهندسی باید اون مواردی که مرکز تحقیقات راه و شهرسازی به ما ابلاغ میکنه، مثل مقررات ملی، آیین‌نامه‌های دستورالعمل‌های منتج از اونو باید بیایم آموزش بدیم. نکنه ما در بحث مقررات ملی بسیار بسیار خوب عمل کردیم، مثلا بحثی نیستش، حتی ویرایش چهارم، ویرایش گذشته خوب بود، مثلا تو خود تولید محتوا الان مشکلی نداریم، از سالها قضیه بوده، ولی اینکه حالا چجوری اینو اجرایی بکنیم این مهمه. حالا در سازمان نظام مسجد خلاصه بگم، حالا این قضیه قطعا با کمک مرکز تحقیقات مسکن بهتر انجام میشه. یک بخش واحد انرژی رو داریم فعال میکنیم که بخش واحد انرژی بیاد از این بعد اگر مهندس ناظری نمیدونه، مهندس طراحی مشکل داره، مهندس مجری نمیدونه، بالاخره خیلی از این مسائل بنا بر عدم آگاهیه، باید یک جمله در حوزه رسالت خودمون در بحث سازمان نظام مهندسی این گزینه رو فعال بکنیم و بتونیم بهترین حالت رو بتونیم هم از طریق مشابه هم از طریق کنترل نقشه انجام بدیم که انشالله من مطمئنم اگر این روند به خوبی انجام بشه، این همکاری نزدیک باشه، خب شهرداری هم داره کمک میکنه تو این قضیه، انصافا هم داره کمک میکنه، نه که بگیم مثلا شهرداری تهران واقعا داره کمک میکنه.
خیلی متشکرم آقای مهندس، تشکر میکنیم از شما که در این گفتگو شرکت کردین. خانم دکتر راهب از شما خیلی ممنونیم، امیدواریم که این هماهنگی بین بخش‌های مختلف جزیره‌ای نباشه، اتفاق خوبی بیفته. از شما هم بسیار سپاسگزاریم که صبوری فرمودید، روی خط تلفن با ما همراه بودین. موفق باشین ان شاء الله. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنیم. اما بریم بخش خبر رو میخوایم تقدیم حضور شما بکنیم. اخبار مسکن در کشور که تازه ترین خبرها درباره وضعیت تولید، عرضه و سیاست‌های بازار مسکن رو از زبان سرکار خانم کباری خواهیم شنید.
بازار زمین، بازار مسکن، سیاست ها، تصمیم ها، خبرخانه. مرجع اخبار مسکن، مروری بر خبرهای مسکن این هفته، خبرخانه.
خانم محبوبه کباری خبرنگار مسکن روی خط تلفن با ما هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم کباری.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، آماده هستیم خیلی سریع اخبار مربوط به حوزه مسکن رو از زبان شما بشنویم.
بله، خب یکی از مهمترین اخباری که در طی این هفته مطرح شده بود مربوط به استرسال تمامی شرکت‌های تحت پوشش بیمه مرکزی به سامانه املاک و اسکان هستش.
بله.
به طوری که طبق پیگیری‌هایی که صورت گرفتش و طبق مصوبه بیمه مرکزی، تمامی شرکت‌های بیمه برای صدور بیمه نامه به متقاضی ها باید منوط به اتصال سامانه املاک و اسکان باشه، به طوری که اگر سامانه متصل نشدش به، یعنی اگر متقاضی متصل نشد به سامانه املاک و اسکان، برای اون شخص هیچ بیمه نامه‌ای صادر نمیشه.
یعنی اینکه هر کسی میخواد هر کاری انجام بده باید محل سکونت خودش رو تو این سامانه ثبت بکنه، حتی اگر میخواد بیمه بشه.
بله بله، دقیقا به همین شکل هستش و این هم طبق قانون هستش که باید تمامی دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان متصل بشن.
بله.
و تمامی افراد هم باید اطلاعات خودشون رو در سامانه املاک و اسکان بارگذاری کنن. خبر بعدی هم در خصوص بحث نوسازی و مقاومت‌سازی واحد های مسکن روستایی هستش که طبق صحبت هایی که آقای خواجه دلویی رئیس بنیاد مسکن انجام دادن، سالانه حدود 200,000 واحد مسکن روستایی مقاومت‌سازی و بازسازی شدن و ایشون اعلام کردن که این اقدام خودش باعث شده که میزان خسارت هایی که بر اثر حوادث طبیعی از جمله زلزله،
بله،
سیل و یا سایر موارد هستش به شکل
چشمگیری
کاهش پیدا کرده.
خبر
بعدی هم در خصوص صحبت هایی که هستش که آقای طاهر خانی معاون مسکن و ساختمان در جلسه روز گذشته شورای عالی مسکن در جلسه معاونان مسکن انجام دادن، به طوری که ایشون اعلام کردن که 5% از منابع مالی مولدسازی قرار هستش که به بحث پروژه های مسکن حمایتی اختصاص بده کنن.
بله.
و همچنین ایشون اعلام کردن که در حال رایزنی برای با بانک ها و به ویژه بانک مرکزی هستش که هرچه سریعتر تسهیلات نهضت ملی مسکن توسط تمامی بانک ها پرداخت بشه.
بله.
چرا که الان بخش عمده ای از پروژه های نهضت ملی مسکن به دلیل اینکه منابع مالی لازم تامین نشده نیمه کاره مونده و ایشون اعلام کردن که باید هرچه سریعتر این منابع تامین بشه.
بله.
و در حال پیگیری این موضوع هم هستن.
خیلی متشکرم خانم کباری از شما که در بخش خبرها رو به گوش ما و شنوندگان محترم رسوند. روز خوبی داشته باشیم.
متشکرم، شما ممنون، تشکر،
خدا حافظ.
امکان تا اسکان، مجله تخصصی مسکن، رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
بله، ما هر هفته به یکی از استانها سر میزنیم، طرح نهضت ملی مسکن رو در اون استان از زبان یکی از مسئولین میشنویم. امروز جناب آقای میر محمد مودی، مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی روی خط تلفن با ما هستن، خیلی سریع خبرها رو به ما میگن. آقای مودی سلام.
سلام،
روزتون بخیر باشه آقا.
مرسی.
چه خبر آقا از طرح نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی؟
شما رو اشتباه نگرفتین.
ایوا اشتباه گرفتیم، شما آقای مودی نیستین؟
آقای
مودی. خیلی خوب، فکر کنم تلفن اشتباه گرفتیم. اشکال نداره، الان آقای مودی رو میاریم رو خط و باشون صحبت میکنیم در مورد طرح نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی. یکی از راهایی که میتونه کمک بکنه به جوانان، به کسانی که به حال از نظر بودجه اقتصادی ضعیف‌تر هستن. شرکت از طرح‌های نهضت ملی مسکن هست که مدتی شروع شده در استان‌های مختلف، گزارشاشو هر هفته ما پخش میکنیم و میشنویم. امروز مثل اینکه خط رو خط شده بود ما یا آقای دیگر رو گرفته بودیم. جناب آقای مودی سلام.
سلامتون بفرمایید.
ببخشید مزاحم شما شدیم. میخواییم آخرین خبرها رو در مورد وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی از زبان شما خیلی سریع بشنویم.
بله. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب مودی و شنوندگان خوب برنامه‌تون. همونطور که مختص دارید یکی از وظایف دولت اجرای طرح نهضت ملی
بله.
هستش در کشور که ما هم در استان خراسان جنوبی الحمدلله تونستیم از مجموع 31 شهری که در استان خراسان جنوبی داریم 30 شهر و زمین ویلایی به متقاضیامون تخصیص بدیم.
بله.
آنچه که به عنوان برنامه نهضت ملی برامون تامین دیده بودن 11630 واحد بوده که ما در آن تقریبا تونستیم خیلی بیش از این، یعنی بالغ بر 28000 واحد رو ما در استان خراسان جنوبی اجرایی کنیم که الان حدود 8300 واحد هم به متقاضیان تحویل دادیم و کارهای پایانیشون انجام شده و بیش از 90% واحد هامون هم به مرحله اجرایی رسیده و فونداسیون رو متقاضیان ما اجرا کردن و
بقیه
متقاضیان هم تو مراحل ساخت هستن.
یعنی چقدر مونده تا پایان پروژه؟
ما معادل کل تعهدات که داشتیم بیش از تعهدات ما زمین رو حداقل متقاضیان تأمین دادیم و تحویل دادیم.
و بریم کمک استانهای دیگه انقدر شما خوب پیش رفتیم
به نسبت الحمدلله هماهنگی خوبی در استان بوده بین هم دستگاه های خدمات استان هم استان داری و هم خود مردم مشارکت خیلی خوبی داشتن تو بحث نهضت ملی.
بله.
و به نسبت پیش رفتمون مناسب ما تقریبا حدود 80% برنامه اولی نهضت ملی بود که اصلا واردات تحویل شده و دوانیم برابر سهمیمون هم درست زمین تأمین کنیم.
آقای مودی با توجه به اینکه امروز موضوع ما بررسی نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی است، میتونی به ما بگین تو این ساختمان هایی که در طرح نهضت ملی ساختمان ساخته میشه، طرح نهضت ملی مسکن ساخته میشه، چقدر راجع به حفظ انرژی کار میشه که کمترین انرژی رو ساکنین مصرف بکنن از نظر نور، از نظر تردد هوا، سرمایش و گرمایش، همه اینها آیا آنچه که در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان مصوب شده رعایت میشه؟
بله، ما مبحث 19 ساختمان رو جز الزامات ما هم در پروژه های انبوه‌سازی ما، بله، هم در پروژه های تعاونی ما و هم در گروه های ساخت و در گروه های ساخت انفرادی که خود مردم انجام میدن.
بله.
نظارت کافی رو هم از همکارانم هم سازمان نظام مهندسی هم از مشاورین ما انجام میشه.
بله.
و الحمدلله تو تمام پروژه های نهضت ملی ما این رو اجرایی کردیم. در طراحی اولیه که انجام میشه در خصوص مکان نمایی و همچنین خود توده ساختمان، محل قرارگیری توده ساختمان، زاویه قرارگیری هم در کمیسیون های ماده 5 کمیسیون های تخصصی که ما داریم این رو لحاظ کردیم با توجه به اقلیم متفاوتی که ما در مناطق کبیری در استان خراسان جنوبی داریم. زاویه تابش نور خیلی تاثیر داره روی بحث انرژی.
بله.
و سیف کردن انرژی این رو هم در شهرسازی ما این رو مورد توجه قرار دادیم و سعی کردیم روی این قضیه دقت بشه و الحمدلله انشاءالله ما تمام سعیمون اینه که بتونیم با نظارت کافی که با همکاری خود مردم، ما به وقتی که ما در استان خراسان جنوبی داریم ساخت و ساز رو به خود مردم اکثرا واگذار کردیم. 90% ساخت و ساز رو خود مردم بتونه مستقیم دارن انجام میشن و از بحث نظارت رو داریم.
بله.
و الحمدلله مردم هم همکاری خوبی توی این قضیه دارن.
بله.
و سعی اونها هم هستش که رعایت این موارد رو داشته باشن چون عمدتا خودشون هم بهره برداریان دقت کافی رو هم تو مرحله ساخت دارن.
خیلی متشکرم از شما. امیدواریم که استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر هم در کل طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف، خصوصا در شهرهایی که آفتابگیری خوبی دارن، انجام بشه و ما بتونیم کمبود انرژی رو از این راه کمتر بکنیم. از شما سپاسگزارم جناب آقای مودی و با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم. خدا.
خدا. خدا نگه داره.
امکان تا اسکان، مجله تخصصی مسکن، رادیو اقتصاد، آبای تلاش، صدای پیشرفت.
خب امروز نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها رو مورد بررسی قرار دادیم. از صحبت‌های مسئولین وزارت مسکن، راه و شهرسازی و همینطور سازمان نظام مهندسی و انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان کشور صحبت‌هایی رو شنیدیم که امیدوار کننده است که این دستگاه‌ها با هم یک هماهنگی داشته باشن که انشالله در آینده ما دیگه مجبور نشیم این ساختمان‌ها رو اولا تو حالا سال‌های ابتدایی تخریب بکنیم، بعد ساختمان‌هایی هم که می‌سازیم نسبت به حفظ انرژی موقعیت خوبی داشته باشن و انشالله که سالیان سالیان سال دهه ها مورد استفاده افراد مختلف قرار بگیرن تا سرمایه های ملی این کشور از بین نره. از شما سپاسگزاریم که در این لحظه با ما همراه بودین و امکان تا اسکان رو شنیدید. بنده رفعتی به اتفاق تهیه کننده برنامه جناب آقای علی پناه و هماهنگی برنامه سرکار خانم مریم قاسمی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا دوشنبه آید.
حاضر هستم، شانس دارم
از نزدیک ببینیم و
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
شروعی دوباره، فرصتی دیگر. ما از اقتصاد براتون میگیم در سکه صبح. پس ساعتها رو به وقت 6:30 صبح کوک کنید که بازار رو گرفته دستش این سکه صبح. اگه میخواید بدونید در هیاهوی بازار و در دل اقتصاد چی میگذره، اگه میخواید با ما نبض اقتصاد رو بگیرید، از شنبه تا خود پنج شنبه 6:30 دقیقه بامداد رادیو اقتصاد سکه صبح. آماده ای سر صبح با سکه صبح 6:30 to 8.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
مشهد، حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد. منتظر شماییم.
الو خانم، کتا و مخای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی شما هم کتا مخای؟ برو بازارش، باله میدونه امیر چقمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیم؟